اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
یک سال دیگر رفت، بر صفحه نام من و تو خطی از دیروز با وهم یک فردای روشن از حضور عشق. چشم انتظار صبح پیروزی است. یک سال دیگر رفت، اندوه با غربت سفر کردن. هر لحظه را تا لحظه دیگر با یاد دیروزت گذر کردن. تکرار خواهد شد صبرت ولی بسیار تا لحظه دیدار. یک سال دیگر رفت، از قصه هایش قصه ها داری. گاهی به تصویری که میریزد در گوشه های خسته یادت بارانی از فریاد میباری. یک لحظه در چشمت تصویر یارانی است که از حسرت یک قطره آزادی خشکان لب در کوچه جان دادند. آنها که بر بام شکوفایی جان و جهان دادند. از یادهای دور لبریزی شعری دگر با نام یارانت در دفتر تبعید میریزی. فرامرز عزیزم، از آفتاب و عشق میگویی، از قلب جامانده بر سینه خاموش پاییزی. یک سال دیگر رفت در سینه ها، اما هنوز آتش رقصان به آواز سحرگاهی تا سر زند خورشید آزاد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 22 مارچ، 3 فروردین ماه، به شما سلام میکنم. خیلی روز بدی بود دیروز و امروز. اول سال عزیزی مثل فرامرز جان اصلانی رو از دست میدی به همین سرعت. اعلامیه 2 پیش و خلاص. تو گویی که بهرام هرگز نبود. نه، بهرام همیشه هست. فرامرز همیشه هست با یادش، با خاطره. الان فرامرز کوچولو در آغوش مادر، امیری باغچه کوچک که براش خیلی شعر گفت. رادیو 2 بودیم، فرامرز اولین آهنگش رو برد، از این صفای الپی بزرگ بود و پخش کردیم. قائم مقامی عزیزم سعید و قانعی عزیزم هر دو رفتن و حالا فرامرز هم رفت. این ترانه کوشن اصلا تو استودیو قوقا شد، ولوله شد و بعد دیگه فرامرز آمد و بعد اومدیم با هم انگلیس و شبا اینجا دوره هم جمع می شدیم. احمد شکرنیای عزیز، ایرج رفیعی و فرامرز شعر می خوند. همیشه مبارز، همیشه آزاده، نه به جمهوری اسلامی. چه بگویم، بانوی گرامیش همدردم با دخترای نازنینش، با دوستانش، و جای خالیشو هیچ که پر نخواهد کرد. فرامرز جان بدرود. یکان یکان مشغول. از اتوبوس پیاده میشیم و سید علی آقای آدم خور همچنان مشغول رانندگی است. باری عجب نوروزی بود. گفتیم امسال دیگه از اون اولش شروع شد، مثل نوروز 58 رحم نکردن، همون اولش شروع کردن کشتن. بچه تلخ بود. آدم مثلا خونه دکتر محمد رضا عاملی تهرانی بره با پزشک پور و فروهر برای تسلای بانوی اون. چه کسانی؟ اوبیدا، نادر جهانبانی، دونه دونه همینجوری اینا ردیف کردن از اول سال و کشتن. دلم گرفته دیگه، چیکار کنم؟ عید و باز ما همچنان یک سال دیگر رفت. حمید آصفی عزیزم، درود بر تو و سال نو مبارک. آرزو میکنم پایان غمها برای همه باشه.
سلام عرض میکنم سال نو رو به شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنم و تبریک هم عرض میکنم برای تمام مخاطبینی که برنامه رو میبینن. امیدوارم که سال خوبی باشه، سال گشایش باشه، سال آزادی باشه، رهایی باشه، سلامتی باشه. البته من دعا نمی کنم چون میدونم دعاهای من مستجاب نمیشه، ولی آرزو میکنم و آرزو میکنم که همه این چیزها یه خوب اتفاق بیفته.
بخواد خیلی خلاصه نوروز امسال رو تعریف کنی چه میگی؟
خب وضعیت معیشتی اکثریت مردم که الان نزدیک به شاید 60-70% درصد مردم زیر خط فقرن، برخی ها روی خط فقرن، یه دهک های یک دوی هستن که اونها معمولا برحال وصلن به سیستم توزیع رانت. اکثریت مردم واقعا سقوط کردن، سطح زندگیشون، سطح اقتصادشون، سطح، یعنی سالی که معمولا حداقل قضیه می رفتن لباسی نوعی می خریدن، این کنار رفت. آجیلایی که باید سرفه هاشون رو از این می کردن، کسی اصلا جرأت نداشته بره سمت اینها، اینقدر سنگین بوده. خیلی ها که میشه گفت شاید در سالهای پیش، دهه پیش مسافرتی میرفتن، میشه گفت الان اکثریت نتونستن این مسافرت رو برن. عید پرفشاری بوده، سال پرفشاری رو ما پشت سر گذاشتیم، اما در این حال خب جامعه از همین آیین‌های باستانی استفاده میکنه برای تمدید قوا، برای شادبخشیش، روی ایجاد کردن، همبستگی. و دیدیم دیگه در اقصی نقاط ایران، خصوصا در کردستان عزیز، میبینیم که پیشا پیش به پیشواز نوروز میرن و سعی میکنن که شاد باشن و امید ببخشن. شادی و امید چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد نداشته باشه مردم و میخواد مرتب در امورات مردم مداخله کنه، مرتب مردم رو مسترب نگه داره، با روانشون بازی بکنه، آسایش بهشون نداره. ولی به هر حال این فرصت هاییست که مردم از این مناسبتی مثل نوروز حد اکثر استفاده رو هم سعی کردن با همه این مشکلات و با همه این فقر گسترده‌ای رو که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی براشون برمغان آورده، به گونه ای به هر حال این ایام رو پاس بدارن.
من یادم پارسال وقتی با هم صحبت میکردیم اشاره کردی که دیگه طوری شده که مردم یه دونه ای میرن یه میوه ای رو میخرن. هیچ وقت یادم نمیره، خیلی حرف تلخ بود و من هرگز یادم نمیره اون مدلی که شرط دادی برای من. سوال من از این اینه، آیا مردم الان آنچه براشون مهمه بزرگ داشت نوروزه یا همون چنگ زدن به سنت ها و دید و بازدید ها؟ به نظرم واقعا دید و بازدید هم دیگه محدود شده چون امکان پذیرایی مردم نداره، ولی عشقشون به سنت نوروز باقی.
بله، این خب جزء سنن ملی، جزء برحال بخشی از زندگی وجودی ایرانی ها و تمام کشورهایی هم که این نوروز رو حوزه تمدنی ما ایرانی ها هستن. به هر حال به هر وضعیت دیگه سفره ها کوچیک شده، رفت آمد ها کم میشه، خرید ها کم میشه، اما در این حال به هر حال سعی میکنم این رو پاس به هر حال برام دیگه تطبیق بگم، به هر حال آرزو کنم برای دعا بکنم برای هم دیگه. این وجود داره آقای دکتر.
یک فرزانه ای به من تلفن زد، خب از منم خیلی سنش بالاتره، و برگشت گفت من میدونی که زندگیم با تاریخ میگذره، ما حتی در دوله حمله عرب ها اینقدر زیر فشار نبودیم که الان هست. اونجا یه فشار ایدئولوژیک بود برای تغییر مذهب، حالا تظاهر میکردی دیگه ولت میکردن، یا اینکه میگفتی که جزیه میدم. ولی امروز شما جزیه روحی هم میدی، جسمی هم میدی، مالی هم میدی، و بسیار افسرده بود مردی که جان و جهانش با حضرت فردوسی، با حافظ و مولانا و سعدی و عبید در پیوند هست. معمولا شما آدمی هستی که اگر پیشبینی هم بکنی خیلی معقول و منطقی است، از مبالغه پرهیز میکنی. در چنین فضایی که سال آغاز میشه، حمید آصفی چه حسی داره و چه پیشبینی میکنه، چی رو میبینه؟
آقای دکتر، نزدیک چند دهه هست جامعه ایران روی زلزله داره زندگی میکنه و پی در پی زلزله های بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو داره با اعمالی که نظام حکمرانی داره براش به وجود میاره واقعا توی زلزله است، توی استرسه، توی این که یک دوره سال 88، یک دوره 76، یک دوره میای 96، 98، 400، 401، 402. این پی در پی چه مسائل داخلی، اتفاقات داخلی و چه حتی شرایط بین المللی که تصور میکنن که هر آن ممکنه ایران مورد حمله قرار بگیره، تحریم ها وسیع‌تر بشه، بمب های اقتصادی تو زندگیشون ترکیده بشه و نمیدونن آیا امشب که میخوابن فردا میتوانن همین مقدار سفره ای رو که پهن کردن داشته باشن. شرایط جامعه ایران در این چند دهه این بوده. خب شاخص ها و آیتم ها نشون نمیدن که چیزی خوب شده، و بو این که شما میبینید الان نزدیک 20 ساله رهبری نظام هر موقع میاد پیام میده، بحث اقتصاد مطرح میکنه، بحث رشد تولید مطرح میکنه، بحث معیشت مردم رو مطرح میکنه، نامگذاری های متعدد، اقتصاد دانش بنیان، اشتغال سریع اجرا، انواع اقسام چیزا رو میگن. پایان سال شما نمودارها رو ببینید، نمودارهایی هم که خودشون میدن ها، نه اینکه ما بگیم از بانک جهانی میگیریم یا اقتصاد بین صندوق بین المللی پول استخراج بشه، اونا که جای خودش. از خود آمارهای خودشون که نگاه میکنیم باز میبینیم که این اصلا نامگذاری نمیکردن، شاید یه اتفاقی دیگه ای میفتاد. ولی دقیقا هر سالی که نامگذاری میشود اون سال میبینیم که تمام شاخصها رشد منفی رو خودشون نشون میده، شاخصها منفی میشن، وضعیت اجتماعی مردم، کار، درآمد، تغذیه، بهداشت، درمان، مسافرت، اینها به مراتب مورد دستبرد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی قرار می‌گیره. بنابراین این سال هم که مجدداً آمدن نامگذاری کردن، آقای رئیسی هم که میاد یه گزارش میده میگه بله ما برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده، تورم رو خیلی از دشمنان می‌خواستن تورم سه رقمی بشه ولی تورم دو رقمی بود، و از این تورم دو رقمی مثلا یکی دو توی اون تورم عمومی میگه اومده پایین. حالا این اومدن پایینش هم بس اینه که خلق قدرت خرید ندارن، نکردن تو جامعه، و خیلی چیزایی که رو دست مونده ممکنه زیر قیمت هم برخی از تولید کننده ها بدن. خب اینا میان میگن آه ببینید الان پس خوب شد، ببینید الان وضعیت خوب شد، اتفاقی نیفتاده. چون در ته اون تورم‌های ملی با تورم‌های نقطه به نقطه، تورم نقطه به نقطه زودتر به زندگی مردم اصابت می‌کنه و در همین یک سال گوشت دو برابر میشه قیمتش، سایر مایحتاج‌ها دو برابر میشه، بسیاری از اقلام دارویی از سیطره تامین اجتماعی خارج میشه و اولا دفترچه های تامین اجتماعی خودشونو هر کوششی هم بکنن نهایتا 65-70% خود بیمه شدگان باید پرداخت بکنن و اولا از حیز انتفاع میفته. خب امسال هم که آقایون دارن شروع میکنن، هیچ اتفاقی رو در سال گذشته نداشتن اتفاق مثبتی بیفته. سال جنبش زن زندگی آزادی، 500 خورده شهید، صدها نفر مجروح، هزاران نفر بازداشت، برنامه های دیگهشون هم به همین منوال که شما میبینید، خروج سرمایه، خروج نیروی کار از سیستم کار ایران که یا خودشو بیکار میکنه میره دنبال مشاغل مسافرکشی و مشاغل کاذب و یا اینکه از کشور میره. در این سال هم اینها همه دارن، اینها همه ترنبار شدن، اینها یه جای خودشو نشون میده به دلیل اینکه هیچ موردی که بخواد افقی جامعه یا حکومت تلاش کرده باشه که یه گوشه کار رو حداقل آروم نگه داره نمیتواند. مردم البته با اون جریان تحریم انتخابات خب حرف خودشون رو زدن، ولی این سال من در مقاله‌ای که در کانال تلگرامی خودم نوشتم، دو تا مقاله جدیدم نوشتم تو این دو سه روز تعطیلی، این سال سال فواری جنبش‌های اعتراضی خواهد بود در ایران، سالیه که کمانه میکنه، بسیاری از مسائل اصابت میکنه به خود نظام، سالیه که سرکوب برهنه‌ای رو حکومت میخواد دامن بزنه. اما آیا میتواند مثل دفعات بعد جمع بکنه مجددا؟ چون جمهوری اسلامی دنبال حل نیست، دنبال جمع کردنه فقط. آیا این دیگه جواب میده؟ آیا نیروهای ریزشی که داشتن، آیا مسائل مختلفی که پیامدهای مختلفی که به وجود اومد و بسیاری رو دچار بحران نظری ایدئولوژیک توی بدنه هواداران خودشون کردن، آیا باز اون صلابت رو، اون انسجام رو دارن؟ به هر حال ما در این سال جدا از مسائل اجتماعی، جدا از اعتراضات سیاسی، جدا از مسائل اعتراضات نسل زد، ما به احتمال بسیار زیاد جنبش خانواده ها رو خواهیم داشت، جنبش فقر رو خواهیم داشت، جنبش گرسنگان رو خواهیم داشت و این سالی است که به نظر من سال بسیار پرماجراییه.
همین دزیدم دو سه تا نکته رو اشاره کردی، منم دوست دارم روش نظر بدم و بپرسم ازت. نکته اول اشاره به آقای رئیسی، به رهبر کردی، رهبر جمهوری اسلامی ضمن اقرار به وضعیت بد اقتصادی مرتب از پیشرفت و از خوشبینی و از اینا گفتن، ولی در مورد رئیس جمهور شش کلاسه جوک بود. ایشون اومد همونطور که گفتی ما تورم رو مهار کردیم. آه چه دروغ میگی؟ گفت تورم به 2% بعد به 4% بوده. وقتی شما داری از 3 رقمی حرف میزنی یعنی تورم بالای 100 و شما اومدی میگی 2% 4%، یعنی شوخی دارن میکنن اینا. و من یک نکته برام خیلی جالبه، هر حکومتی، قذافی، صدام یا هر کدوم، در صحبتاشون حداقل 1/5 حقیقت وجود داره. یعنی اگه صحبت میکنه هر کدوم، آقا میگه 5%ش درست گفت، راست میگه، راجع به نظام آموزش پرورش عراق اول شد تو جهان عرب، اینو درست میگه، آدم میکشه، زندانش پرن، شکنجه میکنه، اما نظام بهداشتی و آموزشیش در جهان عرب اوله. همینطور که امروز شما این اردن فقیر رو میبینی، نظام پزشکی که داره، عربای خلیج فارس که اروپا نمیرن، ایران نمیرن، اردن میرن. و این به نظر من چشماندازی که پیش روی شما میگذاره، پیش خودت میگه آقا مشکلات داره، تحریم غیره، ولی خب این 10% داره راست میگه. در زمینه ساختمان موفق شدن قیمت‌ها رو کنترل کنن و حالا یه کارمندم میتونه بره یه جا رهن کنه. یعنی شما یک جنبه مثبت در این قضایا پیدا میکنی و روش تکیه میکنی. ما قبل از سال 57 هزار جنبه مثبت داشتیم، همه رو فراموش میکردیم، میمدیم آقا این درخته که اونجا کاشتن بوگن میده، اصلا برامون مثبت وجود نداره. ولی امروز شما در میان هزاران منفی، رژیم میخواد به شما بقبولونه که نخیر من موفق شدم تورم. شما این چرخش اسکناس رو که نادام نقدینگی نقدینگی به خدا معناش رو نمیدونه. آقای رئیسی نمیدونه نقدینگی یعنی چی، ولی خروار خروار پول چاپ نمیکرد. کسی از بانک ملی برای من، بانک مرکزی، نوشته آقا شما نمیدونی اینا چه فاجعه ای درست کردن که اگه رقم ها فاش بشه این مملکت کلپس میشه رو سر همه ما. تمام بانک ها ورشکستن، تمام بانک ها ورشکستن. بانک مرکزی و ملی مونم اوضاعشون خرابتره، برای که دستگاه دولتی یقشون رو میگیرن پول میخوان. خب با این وضع فکر کن تا کی میتونه ادامه پیدا کنم؟ حمید عزیز،
خب ببینید، اولا در رابطه با این آمارسازی هایی که کلا جمهوری اسلامی انجام میده، یه عادتی دارن دیگه، در رابطه با انتخابات هم همینه، مشارکت مردم. کارش هم نمیتونیم بکنیم آقای دکتر. اینا اگر 40% به زعم خودشون آمار میدن، اعلام موفقیت میکنن، میگن دشمنان اسلام و مسلمین خواستن بشه 30%، ولی زدن تو دهنشون شد 40%. تورم قرار بود بشه در زمانی که ایشون اومد گفت ما اول تورم رو نیم میکنیم بعد میکنیمش 1%. اصلا یه چیزی که در هیچ کجای جهان تا کنون اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه اصلا بخشی از تورم موجب رشده. یعنی اگه تورم نباشه اصلا رشد اقتصادی هم میخوابه. تا 4%، 5%، حتی تا 10% هم باز قابل فهمه. ایشون میگه ما میکنیمش 1%، 1% تبدیل میکنیم. ببینید الان ایران میزان اون ارزاق عمومی مردم، حوایجی که باید زندگی کنن باشون، کالاهای غذاییشون، رتبه پنجم رو از نظر قیمت تو جهان داره. این رو من نمیگم، اینو تمام سازمان های بین المللی دارن مطرح میکنن، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اینا میگن که اصلا ایران رتبه پنجم رو داره از نظر گران بودن مواد غذایی. یعنی انگار مردم ایران مسافر تیپ لندن هن، درآمد لندنی میگیرن یا ژاپنی میگیرن، بعد حالا میزان خوراکیشون هم مثلا به اون شکل بخوان بگیرن. این فاجعه است. کشوری که نزدیک به 53-54% کاهش مصرف لبنیات داره، بهی داره بدتر میشه، گوشت قرمز که اصلا دیگه رفته از سبد خیلی از خانوارها، این چه چیزیست که میگه ما تورم رو تونستیم جلوش 1.5 تا 2% بگیریم و این بعد از انقلاب بی نظیر بوده. آمارهایی که خودتون برای خودتون درست میکنیم، این آمارها رو که مردم که دارن با پوست و گوشت خودشون دارن لمس میکنن. بنابراین من تصور میکنم که تحمل و آستانی جامعه در یک وضعیت شکنندگی شدیدی قرار داره و برای همینه از کردم در این فواره جنبشی، جنبش خانواده ها، جنبش حقوق بگیرها، بازنشسته ها و جنبش های متعددی که بحثشون بحث زندگیه، بحث معیشته، بحث زندگی انسانی در حد متوسطشه، قطعا اینا پاسپورت های اعتراضی خودشونشون میده امسال.
دوست من، خیلی جالبه که اشاره میکنی به نرخ تورمی که اینا میدن. آدم واقعا دو انگلستان الان به خاطر برگزیت و بیرون اومدن از اتحادیه اروپا قیمت‌ها بالا رفته، آدم حس میکنه قیمت‌ها بالا رفت، ولی اینقدر بالا نرفته که خانواده‌ها رو به زمین بزنه. به اضافه اینکه دولت انواع اقسام کمک‌ها رو میکنه، مثلا یک بازنشسته که بهش 4 ماه یه بار مثلا 200 پوند میدادن برای برقش یا برای گازش، الان که برق و گاز بالاتر رفته دو برابر کردن اینو. یعنی منظورم اینه که یک تعاملی بین نرخ و بین درآمد وجود داره، ولی در ایران وجود نداره. منتها حضرت آیت الله وحید خراسانی و ناصر ابوالمکارم شکرفروش و نوری همدانی و غیره قبل از انقلاب اینا در هفته دو دفعه گوشت قرمز می‌خوردن، جوون هم بودن تازه. الان بس که گوشت قرمز می‌خورن همشون دچار کلسترولن. یکی به من میگه کلسترول حضرت آیت الله وحید خراسانی اوج گرفته زده بالا. گفتم حالا که 102 سالشه، جوانای 20 ساله کلسترول و قند و هزار تا مرض دارن. برای اونا نه، اونا گوش قرمزشونو میخورن، تزریقم میکنن. دامادا و عمه و خالم که هست، حالا بعد از درنگ کوتاه سراغ
خوراک خاویار و نون خوشن یادشون نمیاد.
بله حتما. حضور دست کنم، ما یه زن و شوهر توی هنر داشتیم، تو کار تئاتر، هر دو دوست داشتن. هر دو مرد زودتر رفت، زن با غم مردی که عاشقش بود موند. آذر فخر نازنین و کامران نوزاد، یک هنرپیشه درجه یکی تو تئاتر، گهگاهی که در سینما زاره با شاملو و آیدا، گهگاهی که تو سینما ظاهر شد، چقدر زیبا، چقدر خوب. آذر فخرم رفت، از اون بر فرامرز اصلانی نازنینم، از این بر آذر فخر. چه بگویم؟ به دل، به تئاتر، به سینما، به موسیقی، به همه اهالی ایران زمین. فرامرزان بدرود.
یه آرزوی بزرگ بکن. آرزو،
آرزو.
آره.
آرزو
چی
هست؟
آرزو چیه؟
ای بابام بساط داره، جراب میفروشه، خودم ترازو داره، مامانم میره، مامانم تو خونه است، با درده.
خوش درده؟
آره.
تو چرا داری کار میکنی؟
مجبورم کار کنم.
برای چی مجبوری؟
دیگه بده کاریم به مردم.
به مردم بده کاری؟
دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره در هفت آسمان ندارد.
این جایی که میبینید اسمش کارونه، اسمش کارونه.
کارون ز چشم خشکی البرز لب فرو است، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه دربند آسان رهید و ببریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریای، نام تو وطن نیست، نام و نشان ندارد. هرگز نخواب دورو ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیست، نام و نشان ندارد. بی نام تو وطن نیست، نام و نشان ندارد.
نهار نخوردی هنوز؟
نه.
چند وقت اینجایی؟
دارا کجای کاری؟ دزدان سرزمینم، بر بی ستون نویسم، دارا جهان ندارم. آیین به داد خواهی فریاد من بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس
شیر جیان ندارد هرگز نخواب خون روش ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد هرگز نخواب خون روش ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد این نام تو وطنیست نام و نشان ندارد خوار حکیم توسی شاهنامه ای سراید شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد بر نام پاس دریا نامی دگر نهادند گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد هرگز نخواب گورش ای مهر آریایی نام تو وطنی نام و نشان ندارد هرگز نخواب بروش.
با درود و خداحافظی فرامرز جان، پایدار خواهی بود. همین ترانه‌ای که سورینامم گفت جاودانست میمونه. 1333 1470 سال، سالهای پربار، سالهای پرسمر. خیلی سخته افسردم.
اگر اجازه بدید من یه موضوع هم در تو آقای اصلانی بگم. ما خوزستانی هم معمولا هر سال عید امید داریم که سال خوبی باشه، بلایا، اتفاقات، ناگواری ها، مرگ و اتفاقاتی که به این شکل هست. آیا اصلانی خب خوزستانیه، بچه احوازه و واقعا یه شکر بزرگی داد به جامعه هنرمند ایران، هنردوست ایران و به خصوص از همشهری ها و همبرایتی های ایشون. در حال من تسلیت عرض میکنم خدمت همه به خصوص خانواده محترمشون.
من آخرین باری که دیدمش سفری که لس آنجلس داشتم گفت آقا درود بر تو که مهدی یراحی رو حمایت میکنی. گفتم آره بچه همشهری خودمونه، بعدم چه بچه ماهیه. گفتم آره. بعد چندی قبل بهش گفتم تو میدونی پاشو چین بستن، زنجیر انداختن که هر جا میره ببینن. در امریکا متجاوزین به بچه ها، آدم کش ها، اگر اینا یک فرصت دو روزه بخوام بیان بیرون اونا میبندن. در ایران آزادگان، اهل اندیشه، اهل موسیقی، مهدی یراحی داره هزینه ای رو میده که 1400 سال پیش جد بزرگش در خوزستان پرداخت کرده بود. وای چه بگویم عزیزم، مثلا اصلانی حال منو به هم ریخته. من میخوام راجع به این مردک کاظم صدیقی باهات صحبت کنم، چون خیلی اذیت کرده من. این حاج آقای گریان که میاد اونجا اون اداها رو در میاره و میگه آقای خامنه امام زمانه، رئیس دانشگاه گرگان، گفته ببخشید من گفتم آقا با امام زمان ارتباط داره. مرد تو نگفتی، رئیس دفترش گفت ما میریم در جمکران، آقا میرن زیر زمین در رو میبندن. یه روز من دیدم صدای عربی میاد، ترسیدم در رو با کردم، آقا گفت چرا اومدی تو؟ گفتم آقا من صدای عربی شدم. گفت خود آقا بودن. حالا تو دالو من با پوزشم میخوای یکی زده تو سرت، چون آقا در موقع رفتن به اون دنیا خیلی فروتن شدن. آخه چی آدم بهت بگه؟ فرامرز باید بره، ناصر ابوالمکارم و این تهرانی و صدری خامنه‌ای زنده باشن. تلخه این و عذیتم. حالا این کاظم صدیقی باستابش رو تو جامعه دلم میخواد انعکاسش.
خب این جنبه سیاسی داره و اونم این است که خب ایشون پدر معنوی جبهه پایداری بوده و یکی از قضات بیرحم و احکام سنگین اعدام داده، خود بولا حسینیان هم اینجا گفته ایم. الان هم که مشاور اعظم رئیس قوه قضاییه است، جدا از سمت‌هایی که ستاد مرکزی هم به معروف و نهی از منکر امام جمعه اینا رو داره. تو این جریان انتخابات یه پاتکی زدن با آقای قالیباف و اون جریان پسرش و مسائلی که داشت افشا کردند. خب تا حدود زیادی هم قالیباف که ضربه اون پایگاه رأیشون میگن نفر چهارم شد، این وریان به هر حال یه پاتک زدن. از این زاویه من بیشتر میبینم که منتها همه اینها پرونده دارن، همه اینها آلوده به رانتن، آلوده به امتیازات این گونه هستن. البته جالبه این آدم اینقدر عقل درستی هم انگار نداره. خب بابا کسی که میاد جعل میکنه یعنی من میخواد بیاد جیب تو رو بزنه، نه اینکه بیاد 4000 متر زمین بزنه به نامت. این که چه جعلیه؟ این که جعل نیست که. خیلی الان آرزوشون هم تو ایران میگن، تو تهران میگن آقا یه کاش که یه جائل رابین هودی پیدا بشه توی مثلا میدان راهن پایین شهر، برای ما یه خونه 100 متری هم بزنه، کلنگی هم باشه اشکال نداره، بریم توی زندگی بکنیم. البته به شوخی خب میشه گفت که اینم از کرامات این شیخ آقای دکتر که جائلی که خواسته ایشون رو بیچاره بکنه اموالش بربایه، اون کراماتش سبب شد که نه یه 4000 متر زمین هم به نامش بزن. جریان 2000 میلیاردش که ماهیانه باشتون چیه؟ بنابراین ما تصور کردیم با توجه به این که رسانه های اصولگرا در یک حرکت هماهنگ یک دفعه ایشون گفتن حجت الاسلام و المسلمین آقای کاظم صدیقی، یعنی عنوان آیت الله رو برداشتن. ولی شما ببینید در این دیدار نوروزی با رهبری ایشون متاسفانه هم حالا بگم چی دیگه تاسفی نداره، ایشون هم باز اونجا بوده و این نشون دهنده اینه که فساد ذاتیست با نظام و کارش هم میگه فاسد باش اما حامی باش، فاسد باش اما در موعد لازم سرکوب بکن. و نمیدونم حالا یکی از این افرادی که آدم ساده هم هست، آدم مذهبی سنتی وفادار به نظام، میگه تکلیف این همه سالها که من رفتم نماز خوندم پشت سر ایشون چیه الان؟ خب ببینید این یک انگار یه مسئله‌ای که مثلا برای جمهوری اسلامی دهنکجی که به افکار عمومی میکنه، خیلی راحت میاد نامه میده به خودش که مشاور اعظم رئیس قوه قضاییه است. خب اون چه طرز شکایته که شما باید یکی الان قوه قضاییه باید ورود بکنه، همینجوری که آقای مصدق رو که اونم توی بحث‌های مختلف جنایی بوده از کردم، همه فاسد همه پرونده به نوبه همدیگر رو به هر حال سعی میکنن آشمز کنن زمین بزنن، ایشون باید اعلام جور بشه علیش. رفته یه نامه داده به داستان اعلام جور کرده علیه فرد جائل که دیگه شما تو شبکه های اجتماعی دیدی که چقدر مردم جب درست کردن. اینه دیگه ساختار، اینه میگه شما فاسد باش اما حامی باش، فاسد باش اما موقع سرکوب در صحنه باش. به هر حال سامل شرکه‌ای که در جمهوری اسلامی اینا دارن سهم خودشون گرفتن دیگه، دارن میگیرن حق خودشون.
آصفی عزیزم ببین این نکته برای من جالبه، این دعوای جبهه پایداری و اصولگرایی رو زهرمار، این آیا فقط بر سر ریاست مجلس فعلا یا منابع بسیار بزرگتری در میان هست؟
آیا دکتر ببینید دعوا قطعاً سر مجلس هست، البته ریاست مجلس رو آقای خامنه ای به هر حال از طرف بیت قطعاً تشر میزنن، آقای قالیباف رئیس میشه، چون اگه آقای رئیسی آقای قالیباف رئیس نشه در اصل پروژه مرگ سیاسی شد، ایشون رو نگه میدارن، هیئت رئیسه البته دست جناب پایداریه. اما دعوای عقبی بعد از اون که حالا مناصب رو گرفتن، نهادهای دولتی رو تصفیه کردن، سر این اقتصادها و نهادهای اقتصادی که در اختیار جناح اصولگراست، اصولگرای سنتی‌تر که نمونش هم همین آقای مثلا صدیقی، و دعوای بسیار بسیار سنگین اینا خواهند داشت سر فقط تقسیم رانت و اینکه پرونده‌های زیادی از هم رو خواهند کرد. میگم سال پرماجراییه و امکان هم ندارن کوتاه بیان. بحث منافع است، بحث تقسیم رانت، بحث حمله به اون اقتصاد و اون مؤسسات وصلتیه، مؤسسات شبه دولتیه که عموما دست همین افراد دیگه، دست این جناح‌های مختلفه. اینها یک رقابت سنگینی خواهند داشت سر این گرفتن اون مواهب اقتصادی.
فکر می‌کنید در ترکیب دولت هم تغییراتی بشه؟ حکومت در رئیسی، تنها رئیس جمهوری که در دو سال اول چند تا وزیر عوض شد، حالا بعدش چه داستانی هست؟
البته این مجلس، مجلس فعلی زیاد باب طبع دولت نبوده. الان هم میبینید بودجه سال گذشته رو تصویب نکردن، آقای قالیباف و تیمش اونجا فشار آورده بودن، قبول نداشتن این روی هر ردیف بودجه، به هر حال دعوام اونجا هست روی هر ردیف بودجه، اینها رانت های بزرگ خوابیده است، نهادهای مختلف هستن، بودجه رو انداختن این برسده، این برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاده. اینا مشکل داشتن دارن با آقای قالیباف و بنابراین توی مجلس تمام کوششو کردن آقای مخبر و آقای بسپاش تیمی که دارن اونجا که سعی کنن از جناح پایداری ها دو سوم مجلس رو بگیرن و آقای قالیباف رو تضعیف بکنن. به نظر من مسیر حمایت از دولت بهتر میشه و نیروهایی که ممکنه گرایشی مثل آقای محسن رضایی به آقای قالیباف داره که اینا جز اصولگرایان عملگرا بهشون میگن، اصولگرایی که عمل میکنن به قول خودشون، عملگرا هستن، سنتی نیستن، پایداری هم نیستن، گون که به لحاظ ایدئولوژیک هم هیچ اختلافی اینا با هم ندارن، هیچ، یعنی تو مبانی فقط مناسب و موقعیت ها و صندلی های کرسی قدرت و مجلس هست و بعد مهمترین همه اون بحث تقسیم غنایم و گرفتن اون رانت های بزرگی. من تصور میکنم که اگر هم چهره هایی در درون دولت مثل آقای محسن رضایی یا برخی از وزرا گرایش به آقای تیم آقای قالیباف و محسن رضایی دارن، اینها به یک نوعی یواش یواش بذارنشون کنار.
زدینه این محسن رضایی کجای کاره؟ چی شد؟ بالاخره در میان اینا حالا استاد و واپس کردنی آورده، نمره گرفته، ولی به هر حال اینقدر شعور داشته که برای گرفتن یه مدرک دانشگاهی یه استادم باید زیر ورقت رو امضا کنه. آقای حسن روحانی که خیالش راحت بود، آقای رفیق ما آقای پروفسور امین اونجا بود و مراقبش بود که همه جور این دکتراش تو جیبش بره. ولی حالا در مورد آقای رضایی چی شد؟ رضایی چه خطایی کرد که یک بار از چشم افتاد؟
دعواب دوره جنگ بوده که آقای محسن رضایی با تیم آقای هاشمی بوده.
بله.
مرتب گزارشاتی رو به خود آقای خمینی میداده و زیاد محلی، چون در اجرایی که دست آقای میرحسین موسوی بود و دولت، ایشون تو ریاست جمهوری دیگه کاری نداشت. اگه یادتون باشه یک سال و نیمه آخر جنگ و آقای خامنه‌ای لباس نظامی پوشید و در جبهه بود، عملا کاری دیگه در تهران نداشت. اونجا درگیری‌هایی با خود آقای محسن رضایی داشتن که زیاد تحویل نمی‌گرفتن، گزارش میداد آقای خمینی، با تیم آقای هاشمی بودن. آقای خامنه ای هم که یادشون این چیزا هرگز نمیره. لذا بعد از اینکه ایشون رهبر شدن یک سال و نیم بعد فکر میکنم یک سال نیم یا دو سال بعد آقای محسن رضایی رو به هر حال اول تیمش رو برکنار کردن، جابجا کردن و بعد هم نهایتاً که ایشون رو اصل کردن و گماشتن به دبیر مجمع تشخیص مصلحت. در دوره‌ای که بیم جنگ بود خصوصاً تون بحران هسته‌ای و احتمال دوره‌ای هم که امریکا به عراق حمله کرد، در اون مقطع آقای محسن رضایی نامه نوشت که من میخوام برگردم به نیروهای مسلح، به آقای خامنه‌ای نامه نوشت. ولی ایشون رو کاملاً روشن بود که حتی رئیس بسیج مستضعفین هم نمیگمارد، فقط بهشون گفتن برید در دانشگاه امام حسین تدریس بکنید. این سرنوشت آقای محسن رضاییه. فعلا هم به یک نبی برحال توی دولت، یعنی یه زمانی آقای مخبر ایشون کارمند در ردیف دهمش هم نبود بر آقای محسن رضایی، الان آقای مخبر اومده روی ایشون تقریبا به یک نوعی زیر مجموعه آقای مخبره. و من فکر میکنم که همینه، یعنی وضعیت آقای میرقائد، آقای محسن رضایی میرقائد به همین شکله. از اونجا هم بندازنش، چون زمانی که خود آقای صادق لاریجانی آمد نامه نوشته بودن که گفته بودن این رو بردارید، من نمیتونم با این کار بکنم. فعلا هم اومدنش توی دولت تا ببینیم بعدش چگونه. نهایتا ممکنه اگر از اونجا هم خروج پیدا بکنه، نهایت من فکر میکنم شاید فقط عضویت مجمع تشخیص مصلحت رو بهشون بدن. قسمتی دیگه اینه.
شمخانی چی شد؟ شما فکر کن یه آدمی 7 سال ایران عربستان رابطه ندارن، او موفق میشه بره به هر حال گفتگوهایی در چین و در بغداد و در پنهان و در مسقط و غیره، این روابط برقرار میشه. درست چند وقت بعد میذارنش کنار به جای اینکه پروموتش کنن. حکایت او چه شد؟
خب ایشون همین سرنوشتون میشه گفت آقای محسن رضایی هم طی خواهد کرد، بیشتر هم طی خواهد کرد، یعنی نهایتا میره جایی که آقای شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت، اینجا پارکینگ سیاسی جمهوری اسلامیه، یه باشگاه سیه پارکینگه، اولا کار خاصی ندارن. آقای شمخانی مسئلهش فقط فرزندانش هستن که خب شرکت بزرگ حمل نقل دریایی دارن و الان هم ترانزیت دریایی ایران عمومش میشه گفت دست این مجموعه هستن. توی شبکه‌های اجتماعی هم برحال خیلی اعتراض کردن، بکنم خدا آقای توکلی خیلی های دیگه گفتن با روزی 1,000,000 دلار اگه اشتباه نکنم درآمد این شرکته و سالیانه حتی میگفتن که با توجه به بروکری های معاملات نفتیشون هم درآمد میلیاردیه. زمانی که مسئله چین رو هم حل کردن ایشون که هم نکردن، برحال خود چینی ها بودن، برحال ایشون عامل بود در این مسئله زبان عربیه و ظاهرن میگفتن که وزارت خارجه عربستان پیام داده بودن به ایران که خود همین شمخانی که مبتکر این ایجاد رابطه با آشتی شده، با توجه این که به زبان عربی هم مسلطه، ایشون رو بذارید سفیر ایران در عربستان، که ظاهرن آیین بهشون سخت اومد و ایشون رو هم برکنار کردن و فعلا در همون مجمع تشخیص مصلحت در حد یه عضوی که پرازگاهی دارن اونجا و بحث میکنن.
حرف شما در مورد سفیر کاملا درسته. میخوام بگم تفاوت نگاه به دیپلماسی چه بود. زنده‌یاد جعفر رائد، استاد من، بنیانگذار مرکز ما، سفیر ایران بود در عربستان. آنقدر موفق بود ایشونو به عضویت فرهنگستان ادب و زبان در سعودی انتخاب کردن، در کنار شخصیت‌های مثل عبدالعزیز توبیجری. مأموریتش که به پایان رسید، پادشاه سعودی شخصا به شاه فقیه تلفن زد و گفت آقا این رائد بسیار آدم موفقیه، شما بهش اعتماد مطلق دارید و تمام تلاشش هم اینه که روابط ما نزدیکتر بشه، آیا ممکنه از اعلیحضرت استدعا کنیم مأموریت ایشون تمدید بشه؟ تمدید شد تا سر انقلاب، و اگر انقلاب نبود رائد همچنان اونجا مونده بود، در حالی که در وزارت خارجه ایران معمولاً 4 سال دیگه پایان خط. حالا منظورم اینه واقعا اگر شمخانی رفته بود به خاطر آشنایی که پیدا کرده بود، حالا اون عربی اهوازی خودمون بالاخره قادر بود کامیونیکیت بکنه و رفتارش هم رفتار معتدلی بود، سعیم میکرد ظاهرش مرتب باشه، لباس شیک میپوشید، همه اینا با آقای خامنه‌ای طاقت نداره. به هر حال هیچ کس غیر خود نباید اونجا بدرخشد و بماند و غیر. پیشبینیات هم کردی، من همیشه از حرفات امید میگیرم و بر این باور هستم آدمایی مثل شما که فداکاری میکنن، سختی ها رو تحمل میکنن، اما وطن براشون نام و معنایی فراتر از اینی داره که کاظم صدیقی و این چارتا الدنگ دیگه باهاش رفتار میکنن. شما فکر کن نوروز شد، یک کلمه واژه اینو درباره اهمیت تاریخی نوروز، میتولوژی ایرانی، فرهنگ ایرانی، یک کدومش رو حرف نزدن. اون یکی روزه خوند و اون یکی پامنبری خوند و دروغ گفت و تورم و دروغ دروغ دروغ. اما من ایمان دارم مردمی که حمید آصفی نماینده روشنفکر رو نویسنده اون هست، این مردم پایدارن، این مردم میمونن، همونطور که نوروز پایدار است، دماوند پایدار است، خلیج همیشه فارس و دریای مازندران پایدار است، دریای ارومی، دریای ارومی، نیریز، بختگان، هامون، همه رو به باد دادن. اما چون دریای مازندران دولت‌های دیگه هم دورش هستن پایدار میمونه، مثل خلیج همیشه فارس. بسیار ممنونم از ادای آصفی عزیزم، امیدوارم هر بار که با حرف میزنم افق ما حداقل تمایل به روشنی نشون بده. میدونم خیلی عوامل و شرایط هست، ولی همینو بهت میگم، بزرگترین سرمایه گذاری نظام در غزه با سخت‌ترین شکست ها روبرو شد و این داستان ادامه خواهد یافت. مطمئن هستم مردم ما هم در داخل ایران خوب میدونن. نظر شما چیه؟
همینه، میشه گفت تمام حوادثی که در منطقه داره اتفاق میفته باخت بزرگی است برای جمهوری اسلامی. غزه به اون شکل، حماس به اون شکل، حملات پی‌درپی که برای علی حزب الله میکنن، علی حوثی‌ها میکنن، میشه گفت الان موسم بازپسگیری این کارها.
ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همچنان همای سعادت و البرز و دماوند سرفراز. به اتفاق حمید آصفی عزیزم، همدل و همراه و همسخن و همنگاه، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.